أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت خواهران و برادران، اساتید و محققان حاضر در جلسه، و عرض تسلیت و تعزیت داریم به مناسبت شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها. انشاءالله که این جلسه و برنامه های جاری در اون گامی در احیای معارف اهل بیت و روشن شدن ابعاد علوم آل محمد باشه. اللهم صل علی محمد. همونطوری که عنوان شد، قرار است من در این وقت کوتاه از بخشی از تاریخ پر افتخار فرهنگ تشیع و میراث بلند اهل بیت و شیعیان اون تفکر امامیه سخن بگیم و از این طریق راهی رو بکشاییم برای بهتر فهمیدن، بیشتر دنبال کردن میراث عظیمی که در طول قرنها پرداخته شده و منتقل شده و امروز خوشبختانه بسیاری از اون میراث در اختیار ما هست. امیدوارم که این جلسه پاره‌ای از غفلت‌ها، کم توجهی‌ها نسبت به این بخش از حوزه اندیشه دینی ما و دستگاه معرفتی ما رو کم بکنه و دست کم در حوزه‌های علمیه و در حوزه دانشگاه، در بخش‌های حوزه علوم اسلامی، ما به این میراث با نگاهی دیگر و با تأملی دوباره بیندیشیم و بهره‌مند بشیم. همونطوری که در عنوان آمده، اعتقادمون بر این است که جریانی در تاریخ تفکر شیعه پدید آمده که با یک روی کرده خاص، با روش ویژه به دانش اهل بیت و دانش دین توجه کردند و اعتقادشون بر این بوده است که برای خانش دقیق معارف وحیانی همین شیوه و همین روی کرد رو باید دنبال کرد و به معنایی اعتقاد بر این داشتن که عدول از این روش، فراروی از میراث اصیل اهل بیت، میتواند زمینه انحراف و جدایی ما را از معارف وحیانی فراهم کنه. این جریان که نام اونها رو محدثان متکلم یا محدث متکلمان گذاشتیم، جریانی است بسیار کهن، اگر نگم کهن‌ترین جریان روش و رویکرد فکر امامیه باشه، دست کم یکی از کهن‌ترین جریان‌های فکری ماست که اشاره‌ای خواهم کرد که با یک فراز و فرود در تاریخ هم مواجه شده و متاسفانه در قرن‌های اخیر این روش، این رویکرد به میراث وحیانی تقریبا به فراموشی سپرده شده. با گرایش‌های اخباریگری افراطی این جریان تحت شعاع قرار گرفت، اساره و بنمایه خودش از دست رفت و امروز تقریبا کسی رو که صاحب این مسلک باشه، صاحب این رویکرد باشه، کمتر سراغ داریم. من میخوام از دل تاریخ تفکر شیعه این جریان رو بازنمایی کنم به صورت کوتاه و در فرصت اندک نشان بدم که مرحوم صفار و کتاب بصائر الدرجات یکی از نمونه‌های بلند و بزرگ این جریان فکری است و با بازخوانی این اثر و نمونه این اثر میتوان به نوع نگاه محدث متکلمان یا محدثان متکلم پی برد. پس ببینید، از همین جا من میخوام یک بدفهمی رو یا کمدقتی رو نسبت به میراث حدیثیمون عرض کنم. نباید تمام میراث حدیثی و همه محدثان رو فقط با این نگاه که اینها شخصیت هایی هستند که حدیث می نگاشتند، گردآوری می کردند و نقل حدیث می کردند نگاه کرد، بلکه به این توجه داشت که این جریان یک روش شناسی در فهم داره و این آثار آثاری هستند که به صورت روشمند معارف دینی رو عرضه می کنند، با اون بیانی که عرض می کنند. در این نگاه تاریخی که حالا به تفصیل در هم مباحث گفته شده و در نوشته ها هم آمده، جریان محدث متکلمان رو جریانی می دانیم اجتهادی، جریانی تفقهی و جریانی که به دنبال تبیین و تحقیق در معانی و معارف وحیانی است و محدث متکلمان رو از طبقه محدثان صرف که اینها بیشتر دغدغه‌مند نگاهداری روایات اهل بیت بودند و جلوگیری می‌کردند از دستبرد مخالفان و ضرورت انتقال اون رو به نسل‌های بعد بیشتر مورد توجه داشتن جدا می‌کنیم. محدث متکلمان کسانی‌اند که نه تنها میراث رو بازشناسی می‌کنند و نگاهداری می‌کنند، بلکه معتقدند که منظومه درونی این میراث نشان از یک دستگاه کامل معرفتی داره و خود این میراث دارای یک روش‌شناسی ویژه است که اون روش‌شناسی قرار است توسط محدث متکلم ما کشف بشه و در یک اثر یا در یک مجموعه آثاری به ما معرفی بشه. برای که مبانی این بحث روشن بشه و نشان بدم که این نگرش هم واقعیت داشته در تاریخ و هم یک پدیده استثنایی در کل تاریخ تفکر اسلامی است، مقدمه ای رو اشاره می کنم. ببینید، ما در تاریخ کلام و تفکر خودمون که برخورد می کنیم، وقتی مثلا سراغ اهل سنت میریم، میبینیم که اهل سنت از همون آغاز به دو جریان کاملا متضاد و متقابل تقسیم شدند. گروهی از علمای اهل سنت با اتکاء به روایات نبوی در کنار قرآن کریم، هر نوع عقل‌گرایی، هر نوع تأمل متفکرانه رو مورد سوال و تردید قرار دادند. اینها رو گفتیم اهل حدیثند. بعدها شکل انحرافیش گفته شد حشویه‌اند، یا بعد مثلا به نام حنابله نامیده شدند، گفتیم سلفیه‌اند توی مقطعی تاریخ. اینها جریانی هستند که اعتقادشون بر این است که خود میراث روایی اسلامی در کنار قرآن برای فهم همه حقیقت اون چیزی که ما اون رو اعتقادات میگیم، معارف دینی میگیم، کافی است و هیچ منبع دیگری از جمله عقل برای رسیدن به چنین حقایقی لزومی نداره. یک نوع تعبد و تنسک نسبت به ظاهر نص و جلوگیری از فراروی نسبت به یک متن. نقطه مقابلش نهضت عقل‌گرایی در جهان سنی پدید آمد که بعدها نام معتزله به خودش گرفت. اونها از اون سوی داستان اعتقاد بر این داشتن که این میراث چون در تاریخ خلط شده، دچار انحراف و در واقع بدنمایی شده، پس بنابراین این میراث قابل اعتماد نیست. ما از درون این میراث که نمیتوانیم اعتقاداتمون به دست بیاریم. اعتقاد باید یقینی باشد، مطمئن باشد و این روایات هیچ گونه اطمینان یقینی به ما نمیده. پس بنابراین باید راه حوزه اعتقادات و کلام رو از راه حدیث جدا کرد. می دانیم که در تاریخ معتزله شروع کردن یک دانش عقلی مستقل بدون توجه به میراث وحیانی ایجاد کردند. کلامی که بعدها ما در قرون میانه باش آشنا شدیم و آشنا هستیم، اینا ساخته اندیشه معتزله بود. معتزله در قرن سوم و چهارم این دستگاه رو ساختن مقابل دستگاه اهل حدیث تا نشان بدن رسیدن به عقاید و اندیشه ها و افکار دینی نیازمند به حدیث نیست، عقل به تنهایی کفایت میکنه. این تقابل میان حدیث گرایی و نص گرایی و عقل گرایی سرانجام جامعه سنی رو به دو قطب متضاد تبدیل کرد که داستانها های فراوانی داره، عزیزان میتونن مراجعه کنن. یک بخشی از این ماجرا رو من خیلی قدیم در اون شاید 20 سال قبل در اون مقاله عقلگرایی و نسگرایی در کلام اسلامی به مناسبت کنگره هزاره شیخ مفید روایت کردم که چاپ شده همون موقع، دوستان میتونن ببینن. یک گزارشی دادیم که این جریان عقلگرایی و نسگرایی در کلام و در فکر اهل سنت چگونه شروع شد و چه سرنوشتی پیدا کرد. اما درست در نقطه مقابل فرایند شیگیری دو قطب عقلگرایی و نسگرایی در جهان سنی، در تفکر شیعه در از آغاز علی رغم وجود اختلافات و گونه های مختلف تفکر هیچ وقت این دو قطب متضاد شکل نگرفت. اگر برگردیم به سده های نخستین تفکر شیعه به خصوص امامیه نگاه کنیم، میبینیم که هیچ وقت تقسیم اهل حدیث به عنوان نسگرایی و اعتزال به عنوان عقلگرایی توی متفکران مسلمان نیست. هیچ کدام از اصحاب ائمه رو نمیبینید که مصداقی از اصحاب حدیث باشن و هیچ کدام از اصحاب ائمه رو نمیبینید که مصداقی از عقلگرایی خود بسنده معتزلی باشن، هرگز. و این مرهون تربیت عقلانی و اجتهادی ائمه علیهم السلام هست. من چون اینجا نمیخوام اینو بحث بدم، عزیزان رو ارجاع میدم به اون مقاله بسیار خوب و دقیق استاد فرزانه، مرحوم آیه علامه آیه هاش محمد رضای جعفری، نه محمد تقی جعفری، علامه آیاش مندزای جعفری که متاسفانه ایشون هم ناشناخته از میان ما رفتند. باید بگیم یکی از بزرگترین مورخان تاریخ تفکر شیعه بودند. ایشون در اون مقاله‌ای که باز به مناسبت کنگره شیخ مفید نوشتن و امروز در مقدمه، در اون جلد مقدمه مجموعه آثار شیخ مفید مندرج شده، اونجا این نکته رو تبیین کردن که چرا و چگونه سرنوشت تاریخ تفکر شیعه از سرنوشت تاریخ تفکر سنی جدا شد و این دو قطبی عقلگرایی و نسگرایی در شیعه رخ نداد. ایشون در اونجا به خوبی از عهده برآمدند و اینو نشون دادند. ببینید در بین اصحاب امامیه در طول دوران حضور و در طول دوران تا حتی غیبت صغرا ما این دوگانه عقلگرایی و نسگرایی رو نمی‌بینیم و به یه معنای دقیق باید بگیم تا قرن‌های بعد هم اون دوگانه هرگز شکل نگرفت که ما بگیم از یک سوی این عالمان ما کاملا عقلگرا هستن یا کاملا نسگرا هستن. تفکر امامیه در سایه یک متدولوژی بدی که متدولوژی همروی میان عقل و وحی هست، تعاون و همکاری دوسویه میان عقل و وحی هست، از آغاز توسط اهل بیت بنیاد گذاشته شد و این مشقی رو که اهل بیت دادن توسط اصحاب ائمه دنبال شد، به طوری که هیچگاه عقل به تنهایی و نسب به تنهایی در مدار معرفت و اجتهاد دینی و اجتهاد فقهی و کلامی قرار نگرفت. حالا من بحثم حوزه کلامه. من برای که این رو نخوام توضیح بدم و شواهد رو زیاد اقامه کنم، فقط به یک عبارت از مرحوم شیخ مفید اکتفا می کنم. شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات، اونجایی که میخواد نظریه امامیه رو در مقابل معتزله بیان کنه، عبارتی دارد که متدولوژی امامیه رو توضیح میده. تعبیر مرحوم شیخ مفید این است که اتفاقت الامامیه، اتفاق و اجماع امامیه است. الا ان العقل فی علمه و نتائجه یحتاج الی السمع. عقل هم در علمش هم در رسیدن به نتیجه نیازمند سمع است. سمع یعنی وحی، یعنی نفس. باز ایشون ادامه میدن و انه غیر منفکن ان سمع ینبه العاقل علی کیفیت الاستدلال. عقل هیچگاه قابل تفکیک نیست، اتفاق امامیه است تا زمان شیخ مفید. میفرماد از دیدگاه امامیه عقل غیر منفکن من سمع. اصلا عقل از دیدگاه ما امامیه قابل تفکیک نیست از وحیی که، از حدیثی که، قرآنی که، ینبه العاقل علی کیفیت الاستدلال، که حتی شیوه استدلال رو به عقل تنبیه بده. همیشه در تفکر امامیه این گونه است که امام، قرآن کریم، رسول، نقش هدایتگری عقل رو به عهده داره، روشنگری عقل. اون تعبیر زیبای امیر مؤمنان صلوات الله علیه در خطبه نهج البلاغه که و ارسل الیهم رسله و واتر الیهم انبیاء، که رسالت انبیاء این است از جمله لیثیر لهم دفائن العقول، که گنجینه های پنهان عقل رو بیرون بکشن، اساره کنن. این روش شناسی که در جای خودش بحث های مفصل روش صورت گرفته، مبنا و اساس تفکر امامی است. و جالب این است مرحوم شیخ مفید وقتی اینو مطرح میکنن، میگن اتفقت الامامیه بر این و اجمعت المعتزله علی خلاف ذلک. و معتزله در این روش شناسی اجماع برخلاف دارن، یعنی برخلاف معتزله که عقل اندیشی صرف و بی نیازی از وحی و حدیث رو مبنای خودشون قرار میدن، ما امامی اتفاق داریم که بدون میراث وحیانی عقلانیت به سرانجام نمیرسد. این ارتباط که حالا ما تعبیر کردیم گاهی اوقات به حجیت متشابک، حجیت تو در توی عقل و وحی، این تعبیر که و ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره و حجتون باطنه، رو نشان دادیم از روایات اهل بیت. همین فرمایش شیخ مفید که این نه حجت باطن و حجت ظاهر جدای از هم است. ما یه حجت داریم که انبیا و رسولان، یه حجت داریم که عقل است. عقل برای خودش کار میکنه، انبیا و رسولان برای خودشون کار میکنن. اینجوری نیست. از دیدگاه امامیه حجت باطن و حجت ظاهر هر دو همراه، همجهت، هماهنگ، قدم به قدم انسان رو به معرفت و سعادت میرسونه. این منطق اهل بیت و منطق امامیه است. در این باب سخن فراوان است، من از این عبور میکنم. این سیره در بین تمام اصحاب ائمه وجود دارد، چون هایی که نام متکلم به خودشون گرفتند، کسانی مانده هشام ابن حکم، مؤمن طاق، هشام ابن سالم، زرارت ابن اعین، یا اون کسانی که نام محدث به خودشون گرفتن، اونا هم اینطورن. سر این که ما در تفکر امامیه دوگانه عقل گرایی و نفس گرایی رو نداریم، همین آموزه اهل بیت که شما در حوزه عقلانیت و خرد ورزی نمیتوانید بی نیاز از قرآن و وحی باشید، و در حوزه فهم وحی هم نمیتوانید از عقلانیت خودتون رو دور کنید. این میراث بدون عقلانیت قابل فهم نیست. در این چتر کلی که همه تفکر امامیه و اهل بیت رو فرا می گرفت، دو جریان به تدریج شکل گرفتند. یک جریان که نام اونها از قرن دوم به بعد به نام متکلمان یا اصحاب کلام نامیده شد. چون روایات ما رو بررسی کنید، این واژه اصحاب کلام در واقع متکلمان و امثال اینها وجود داره. روایاتی از در ذم اونها، روایاتی از در متن اونها و امثال اینها. مقابل اینها کسانی هستند که نام متکلم به خودشون نمیگیرند، اما از بزرگان اصحاب و فقهای ما هستند. اینها کسانی هستند که هم اندیشه ورزی میکنند، هم میراث معنوی و فکری اهل بیت رو مطرح میکنند و دنبال میکنند و در جای خودش مناظره میکنند، اما سلیقه و سبک کار اونها با متکلمان متفاوت. اگر دوستان وارد میراث قدیمی ما بشن، مثلا کسانی رجال کشی رو بخونن، حتی روایات کافی رو بررسی کنن، میبینن که در اونجا بین متکلمان از اصحاب و اون کسانی که کلام رو به اون معنا قبول ندارن اختلاف. این گروه دوم که حالا ما نام اونها رو محدث متکلمان میذاریم، اینا معمولا روایات رو میمدن از ائمه نقل میکردن که ویلون ده اصحاب الکلام توی کوفه میآوردن روایات رو نقل میکردن در مقابل متکلمان، و متکلمان در مقابل اونها نشون میدادن که روش کلامی ما مورد قبول ائمه است و ما از اون اصول و چارچوب های ائمه خارج نمیشیم. این اختلاف در بین کوفه از قرن دوم، از زمان امام صادق علیه السلام، کاملا برجسته شد. گروهی به نام اصحاب الکلام، گروهی در مقابل که مخالفان کلامند. این نزاع چی بود؟ این چیزیست که امروز من میخوام ازش یاد کنیم و نام محدث متکلمان رو بر این جریان مقابل متکلمان گذاشتیم. چه کسانی بودند که در مقابل هشام ابن حکم، مؤمن طاق و دیگران موضع میگرفتن و اعتقاد داشتن که کلام، اون کلامی که شما دارید دنبال میکنید، و به خصوص دیگه حالا معتزله هم آمده بودن، نا شاخص شده بودن در عرصه کلام، میگفتن این کلام مورد قبول ائمه نیست، این راه، این متدولوژی به سرانجام نمیرسه. اینا کسانی بودن که ما به اونا میگیم محدث متکلم. بعضیا تصور میکنن به محض که اینها مخالف کلام بودن یا با این شیوه درگیر میشدن، پس اینا محدثان صرف بودن. نظرشون چی بود؟ نظرشون این بود که ما باید روایات ائمه رو بگیریم، اگه سوالی هم داریم بریم بپرسیم، همین روایات رو نقل کنیم، بس اون دیگه، عقلمون چی میخواد؟ اصلا بحث لازم نداریم. یعنی یه نوع احساس تعبدگرایی محض، فکر می‌کنن مقابل جریان کلام جریان محدثان متعبد است. وقتی ما در تاریخ بررسی می‌کنیم و میراث اینها رو می‌بینیم، می‌بینیم هرگز اینطور نیست. اتفاقا این گونه محدثان کسانی هستن که وقتی پای سوالات و پرسش‌های اساسی میرسه، اینا مقابل ائمه وای میسن، اونچنان با ائمه سوال و جواب میکنن و وارد بحث جدی میشن که گاهی اوقات افرادی که بیرون نشستن فکر میکنن که اینا مثلا اعتقادی به اثبات ائمه ندارن. خیلی‌ها که این مباحثات رو مطالعه میکنن و خبر ندارند از این متدولوژی که ما امروز میخوایم سخن بگیم، تعجب میکنن خب آقا زراره مثلا این عرشبت که همران ابن اعین، این ابوبصیر اسدی، اینا چجوری مقابل امام؟ امام یه بحثی مطرح میکنن اشکال میکنن، بحث جواب بینن دوباره اشکال، و امام معصومه که بحث نداره که. این آموزشی است که ائمه علیهم السلام در حوزه مباحث عقلی دادند و مبنای این آموزش این است که حجیت اساسی و بنیادین با عقل است. عقل در فهم معارف بنیادین باید به نتیجه برسد و نقش امام و وحی روشنگری ابعاد مختلف عقل است. یاد دادند به اصحاب خودشون که تا در این مباحث عقلتون به نتیجه نرسد، رضایتمندی عقلانی پیدا نکنید حجت بر شما تمام نیست. حجت الله علی العباد النبی در اون و الحج فی ما بین العباد و بین الله العقل. مبنای دقیق معارف اهل بیت فهم عقلانی از معارف است. هیچگاه ائمه دعوت به تعبد در مبانی عقلانی نکردند و هیچ صحابه‌ای سراغ نداریم. اینو با ضرس قاطع من عرض میکنم که در مباحث عقلی بنیادین در مقابل امام نشسته باشه بگه چون شما امام معصوم هستی پس من بنابراین این اصل عقلانی رو از شما میپذیرم. نداریم. اگه کسی نمونه داره بیار. ایستادن تو مباحث عقلی با امام بحث کردند تا مطلب برای اونها روشن شده. در این جهت فرقی نیست میان خط متکلمان کوفه و اصحاب ائمه و خط محدثان متکلم. محدثان متکلم کسانی هستند که دقیقاً با شیوه های عقلانی با نگاهی کاملاً مستقل نسبت به مبانی فکری با موضوع برخورد میکنند. تفاوتشون با متکلمان در این است که معتقدند بهترین بیان، بهترین ادبیات، بهترین الگو برای ارائه معارف عقلانی در خود بیانات معصوم وجود دارد. بین متکلمان و محدثان متکلم در این جهت فرقی نیست که هر دو بر این باورند. اینو نشون خواهم داد ناظر به کتاب کافی و بصائر. هر دو بر این باورند که مبنای عقل است که ما رو به امام میرساند. ما بر بنیادهای عقلانی است که معرفت دینی به دست میاریم و هیچگاه تا از دریچه عقل مطلبی رو در اصول بنیادین عرض میکنم در مباحث عقلی اعتقادی تا ما به نتیجه عقلانی نرسیم حجت بر ما تمام نمیشه. از اینجا به بعد راه متکلمان از راه محدث متکلمان جدا میشود. متکلمان بر این باور بودند که درست است که مبنای ما عقلی است و درست است که جز از طریق اهل بیت و از طریق قرآن و وحی ما به ادله عمیق و بنیادهای عقلانی نمیرسیم. متکلمان میگفتند در اینجا ما میتوانیم از متن فرا بریم، مبتنی بر متن نظریه پردازی کنیم، اصول و مفاهیم بچینیم، خودمون برهان درست کنیم، بیانش هم از خودمون باشه، با بیان و قلم خودمون مطلبی رو بیان کنیم. محدثان و متکلم اینجا اعتقاد داشتن که اگر ما عقلانیت معارف دینی رو از زبان امام شنیدیم و به این نقطه رسیدیم که این بیان عقلانی است، چه دلیلی دارد که ما از متن و ادبیات و از سیاق عبارت امام دور بشیم، از خودمون عبارت بگیم؟ ببینید من در مقام الان داوری نیستم، دارم یه گزارش تاریخی میدم. یعنی تفاوت محدث متکلم با متکلم در این است، متکلم به خودش اجازه میدهد بیرون از سیاق و عبارتهای معصوم نظریه پردازیهای مستقل بکنه و با اون بیانم بگه، میگه من محتوایی که از امام گرفتم، این محتوام کاملا عقلانی است، با عقل خودم هم به این نکته رسیدم، پس من میتوانم با بیانهای مختلف بیان کنم. اگه برخورد کردم با یه ملحد با بیان او سخن میگم، اگه برخورد کردم با یک صابئی با بیان او سخن میگم، اگه برخورد کردم با یه فیلسوف با بیان او سخن میگم، دیگه آزادم. این منم که نظریه پردازی میکنم و تبیین میکنم. از دیدگاه محدث متکلمان این قضیه چندان مطلوب نیست. تا زمانی که ما میتوانیم، محدث متکلمان میگن میتوانیم بیان امور عقلی و معارف رو از زبان معصوم بیان کنیم، با همون زبان بیان میکنیم. نظیری رو من اشاره کنم در حوزه فقه. اگر عزیزان مثلا به کتاب فقهی بغدادیان و قومی ها مراجعه کنند. مثلا شیخ مفید، شیخ صدوق کتاب المغنع رو دارند، مرحوم شیخ مفید اینو المغنع رو، هر دو کتاب فقهی است. مرحوم شیخ مفید، شیخ صدوق اجتهاد دارن، بر اساس اجتهاد هم فتوا میدن در المغنع، اما عبارت هایی که نتیجه فتوا هست میارن این عبارت های روایت. ولی از دیدگاه بغدادیان ما وقتی من استنباط کردم، اجتهاد کردم، دیگه پایبند عبارت های امام نیستم، خودم میتوانم عبارت پردازی کنم. هر دو بر اساس اجتهاد به نتیجه میرسن. مرحوم شیخ مفید از بین روایات متعارض یک رند، یعنی دقیقا فرایند اجتهاد رعایت میکنه، میرسد به این که این روایت مراد حقیقی امام رو داره میرسونه. حالا در اینجا میگه حالا چون این هست من از همین عبارت استفاده میکنم. بغدادیان و مثل شیخ مفید میگن نه، حالا که ما رسیدیم که این روایت درسته، عبارت پردازش مال خودمونه، تفصیل بدیم، توضیح بدیم، مقدمات اضافه کنیم، چه اشکالی داره. سبک محدث متکلمان از این دست است. این است که شما میبینید محدث متکلمان چه اونجایی که روایات رو با سند ذکر میکنن، یا اونجایی که احساس میکنن دیگه سند هم نیاز نیست، متن رو ذکر میکنن، مثل مرحوم شیخ صدوق در کتاب الاعتقادات. الاعتقادات تمام عبارتهاش عبارتهای روایات. این رو الحمدلله محققان معاصر در آوردن، هم کتاب اعتقادات رو، هم کتاب هدایه رو، الهدایه شیخ صدوق رو، و نشون دادن کلمه به کلمه این عین متن روایاته. اما مرحوم شیخ صدوق اینا رو از کجا آورده؟ در یک فرایند اجتهاد، در یک فرایند تعقل اجتهادی نسبت به متون. این است که شما می‌بینید مرحوم صدوق در همین کتاب الاعتقادات می‌فرمان این روایاتی که آمده است در این موضوع، این روایات مراد ائمه نیست، مراد ائمه از این روایات این نیست، خودشون هم گاهی تفسیر می‌کنن. اما می‌بینید جوهری مطلب برگرفته از عبارت و محتوای روایت. این رو من به صورت کلی عرض کردم. حالا میخوام یه اشاره تاریخی هم بکنم چون وقت محدود هست، تا برسم به کتاب کافی و بصائر و نشون بدم که این دو کتاب دقیقاً یک کتاب اجتهادی است، یک کتاب کلامی عقلانی است، دستگاهمند است و مبتنی بر یک روش شناسی خاص در فهم معارف دینی بنا شده. مجموعه روایت نیست، موسوعه سازی نیست، یک نظام معرفتی است. یه اشاره تاریخی کنم. البته حالا کتاب یکی از دوستان ما مدتی کار کردیم، این داره آماده میشه، منتشر میشه، این رو در اونجا آوردیم، این سیر تاریخی رو تو بررسی‌های تاریخی که صورت گرفته نشون دادیم که در درون کوفه در بین اصحاب ائمه حداقل چهار گروه بزرگ رو شناسایی کردیم با معیارهای مشخص که اینها جریانهای محدثان متکلمند، که این غیر از محدثان عادی هست. اینا محدثان متکلمند، محدثان فقیهند، با همین نگاه عقلانی و اجتهادی وارد حوزه اعتقادات شدند. یک جریان، جریان همران ابن اعین و خط آل اعین. یک جریان ابن ابی یعفور و شاگردان اون. جریان ابن ابی یعفور رو در کوفه استخراج کردیم و معرفی کردیم، جریان دوم. جریان سوم محمد ابن مسلمه. ما محمد ابن مسلم رو، محمد ابن مسلم فقیه میشناسیم، اما محمد ابن مسلم یک شخصیت متکلمه. و خط چهارم، خط ابوبصیر اسدی، یعنی گروه چهارم، گروه ابو بصیر اسدی، اینا سرحلقه های اصلی این جریانات هن. حالا ما در بحث های تاریخی گفتیم اینها هم در نگارش کتاب های حدیثی کلامی تولیدات دارند. هم در مواجهه با امام و پرسشگری نسبت به ائمه، اینا جریان هایی هستند که بحث هایی که در کوفه در میگیره خودشون بحث میکنن، سوالات میارن خدمت امام، راضی نمیشن، مباحثه میکنن تا به نتیجه برسن، نتیجه رو میارن توی کوفه منتشر میکنن. و اگر دوستان این جریان های جاری در بین اصحاب بشناسن، وقتی بر میگردند و کتب روایی ما رو بررسی میکنن، اصلا میفهمن این مضمون روایات یه چیز دیگه است. این ما عرض کردیم کسی که تاریخ تفکر دوران نخستین ما رو ندونه، روایات اعتقادی رو نمیفهمه. اصلا نمیفهمه که این راوی وقتی داره سوال میکنه از امام، از چی داره سوال میکنه؟ اصلا مسئله بین اینا چه بود که راوی آنو داره میپرسه از امام علیه السلام که یا ابن رسول الله، آیا استطاعت مع الفعل است یا قبل الفعل؟ استطاعت یعنی چی؟ مع الفعل یعنی چی؟ بچه ها توی تاریخ ما نگاه میکنید ببینید یک دنیا بحث بین همین گروه های حتی محدثان متکلمه. که ما چجوری باید نظریه اختیار و اراده و سرنوشت انسان رو تفسیر کنیم؟ در مورد خلقت عوالم، در مورد حقیقت انسان، در مورد معاد، در مورد ایمان، مباحث گوناگونی جدی مطرح میشه، مباحثه میکنن، خدمت امام میان، نتایج. من این را عرض کردم یکی از خدمات بزرگی که خط محدث متکلمان به ما کرده، بیشترینه یه همین میراث اعتقادی موجوده. ما تصور اشتباهمون این است که ائمه علیهم السلام یه کرسی درس دارن، نشستن دارن تعلیم میدن. اینجوری که نیست. هیچ وقت ائمه کرسی درس به این معنا نداشته. اصحاب خدمت ائمه میرن، سوال میکنن و پاسخ میگیرن. اگر جریان محدث متکلمان نبودند، این رو به اسناد موجود میشه نشون داد، بسیاری از دقایق و لطائف معارف کلامی ما روشن نمیشد. اینا این سوالات رو بردن، با جد پرسیدن و جواب گرفتن و برای ما نقل کرد. یکی از خدمات اینا اینه. این گروه ها وجود دارن. مقابلش عرض کردم گروه خط متکلمان هستن که الان بحث ما نیست. جریان هشام ابن حکم و شاگردانشه، مؤمن هشام ابن سالم و شاگردانشه، خط مؤمن طاق در کلام مقابل جریان محدث متکلمان حضور فعال داره. اینا به بغداد میرن، بخششون توی بغداد دوباره با تأسیس بغداد این در واقع خط محدث متکلمان و متکلمان اونجا با همدیگه مباحثاتی دارن. طاق این اولین نقطه آغاز شکل‌گیری خط محدث متکلمانه. این میراث محدث متکلمان عمدتاً منتقل شد به قم، یعنی مدرسه حدیثی اعتقاد.
5 دقیقه حضرت استاد
اسفورس رسیدیم دیال، من تو هم 5 دقیقه ان شاء الله. خط محدث متکلمان قم مهمترین میراثداران این تولیدات کوفی ها هستند. دیالو طرق نقل اینها هم در تاریخ روشن است. مقالاتی هم ما نوشتیم در این مجموعه جستارهای کلامی مدرسه قم که در یک جلد منتشر شده. 3 جلد ما کتاب دوستانمون منتشر کردن. یکی جستارهای کلامی مدرسه کوفه است که همین گزارشی که عرض کردم در اونجا توی مقالاتش آمده. یک مجموعه به عنوان جستارهای مدرسه کلامی قم هست که جریان خط محدث متکلمان قم رو اونجا توضیح داده شده، از جمله از کافی و بصائر سخن گفته شده. و یک جلدم جستارهای مدرسه کلامی بغداد هست که خط متکلمان بغداد رو توضیح میده. دوستان اگر به همین مجموعه مقالات مدرسه قم مراجعه کنن، در اونجا نشون داده شده که چگونه این میراث بلند حدیثی کلامی ما از کوفه توسط 3-4 جریان مهم منتقل شده. ابراهیم ابن هاشم یکی از خطوط انتقالی است، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری یکی از خطوط انتقال هست، و یه دو خط انتقال دیگر حدیثی هم بین کوفه و قم داریم. نکته جالب این است که مرحوم صفار صاحب کتاب بصائر و همه این جریانات جریان محدث متکلمند، یعنی ما در تمام سراسر مدرسه قم از خط متکلمان سراغ نداریم. خط متکلمان منتقل به بغداد میشه و بعداً به نوبختیان شیخ مفید منجر میشه. خط قمی ها همه از خط محدث متکلمانند. یکی از خطوط مهم درون قم که میراث کوفیان منتقل میکنه احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ قمیینه، بزرگ اشعریان و عالم طراز اول مدرسه قم. مرحوم صفار صاحب کتاب بصائر یکی از بزرگترین شاگردان احمد بن محمد بن عیسی، یعنی متأثر از خط احمد بن محمد بن عیسی اشعری است. یعنی اگر کسی بصائر رو با نگاه روش شناسی دقیق بخواند و این نظام در واقع تحلیلی درون اون رو بخونه، احتمال میدیم به احتمال بسیار زیاد که این روش شناسی احمد ابن محمد ابن عیسی است. در مقابل خط دومی که در بغداد شکل گرفت و اونها هم میراث کوفیا را آوردن، ابراهیم ابن هاشم بود که تمایل زیادی به هشام ابن حکم و خط متکلمان داره. میدانیم که بیشتر تأثیرپذیری مرحوم کلینی از این خطه، یعنی بیشتر روایات کلینی مال ابراهیم ابن هاشمه و علی ابن ابراهیم هست که علی ابن ابراهیم فرزند ابراهیم ابن هاشمه. یعنی کتاب کافی، اینم باز تحلیل شده، پاری از آثارش منتشر شده که نشون دادیم کتاب کافی درست بر سبک و سیاق نگاه متمایل به خط متکلمانه و تفاوت میان کتاب بصائر و کافی رو از همینجا میشه تشخیص داد که دو گرایش وجود داره. من یه اشاره کنم به این تفاوت این دوتا فقط برای اینکه تشویق کنم عزیزانمون که این میراث حدیثیمون رو دقیق تر بخونیم و از این فقط صرف مجموعه روایات برای مراجعه فاصله بگیریم. عرض میکنم شما ببینید، اولا من عرض کنم کتاب بصائر اصلا برخلاف اون چیزی که دنبالش رو بودن، حتما از تو استاد حاجی محمودی خواهند گفت، بعضی ها دیگه آمدن دیگه نساخ دنبال این بصائر و درجات فی فضائل اهل البیت، هر کسی یه چیز دید یه دنباله هم، این دنباله ها مان مؤلف نیست. بصائر و درجات به معنای دقیق کلمه همین تعبیر علوم آل محمده. اللهم صل علی محمد. و از دیدگاه بنده نه تنها علوم است بلکه شیوه بهره‌مندی از علوم است. اگر دوستان بصائر رو دنبال کنن، ابواب بصائر ترتیبش رو ببینیم، اول از علم آغاز میشه، اینکه مفروع واجب است بر انسان ها علم بیاموزند. دوم ثواب عالم و متعلم گفته میشه، بعد میاد علم تقسیم میشه، علم همه انسان ها بر اساس بر محور علم تقسیم میشن، یا عالمن یا متعلمن یا قطاعن. بعد اثبات میشه که عالم اونیست که متصل به وحی است، متعلم اون کسیست که از او بهره میگیرن، که روایات نقل میکنه چون نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سایر الناس قطاع. یعنی یک کسی بصائر رو نگاه کنه، یک روش شناسی داره به شما میده، یک بیان عقلی روشن به شما میده که اگر شما میخواهید به معارف برسید، این انسان عاقل در تعلم علم خودش رو باید به معصوم بسپاره. و البته خود ایشون در ضمن روایات چنان که بیان میکنن و سیاق ابواب نشون میدن برای عقل جایگاه قائلند. اما تقدم علم رو، علم الهی رو بر عقل، ایشون به عنوان روش شناسی خودشون که بخشی از متکلم محدثان ما اینجوری نگاه میکردن بیان میکنن. اگر همین رو مقایسه کنیم با کتاب کافی، کتاب کافی از عقل آغاز میشه. شما در کتاب بصائر باب عقل ندارید، اما مباحث مربوط به حوزه عقل در داخل این دستگاه وجود داره. یعنی مرحوم صفار فرض گرفته انسان عاقل خردمندی که به دنبال دریافت معرفته، میگه انسان باید علم بیاموزد بنابر حکم عقل، علم هم باید دنبال علم صاف و ناب رفت. علم صاف و ناب دست اهل بیته. پس شما با عقلت باید پیدا کنی صاحب علم، یا به تعبیرشون معدن العلم رو. وقتی معدن العلم رو پیدا کردی، تعلم کنی از معدن العلم و جریان معرفت جاری بشه. مرحوم کلینی از کتاب العقل آغاز میکنن، بعد میفرمان باب فضل العلم، و در مقدمه کافی هم اشاره میکنن که من این کتاب را با عقل آغاز کردم، چرا که عقل قطب الرها و علیه المدار. چون از دیدگاه من باید اول عقل تبیین بشه، عقل محور فهم روایات ماست. این نکته رو اشاره کنم و تمام کنم. اگر دوستان به لحاظ ساختارمند با روش‌های تحقیق امروز هم میشه این آثار رو مطالعه کرد، اگر با نگاه‌های تحلیل محتوا و نگاه‌های سیستماتیک کسی این دو متن رو بخونه و این ابواب کنار هم بگذاره، منظومه اعتقادی این دو بزرگوار که به لحاظ محتوا هم بسیار به هم نزدیکه، اما تفاوت متدولوژی که میتونه بفهمه که چرا مرحوم کلینی از عقل آغاز می‌کنه. ببینید این که ایشون فرمودن در مقدمه من با عقل آغاز می‌کنم، چون محور این آسیاب معرفت عقل است، همه چیز بر محور عقل. اولین روایتی هم که نقل می‌کنن همون روایت است که ایاکا در واقع عاقب به ایاکا اصیب، مخاطب فقط عقله. مرحوم کلینی نقل می‌کنه. حالا شما نگاه کنید در تمام سیر کتاب کافی، قدم به قدم ای اصل رو رعایت میکنن. ایشون کتاب العقل و کتاب العلم رو به عنوان مبانی معرفت شناسیشون که مطرح میکنن، اولین کتاب کتاب توحیده. اولین باب کتاب توحید چیست؟ عزیزان یادشونه؟ حدوث العالم و اثبات المحدث. ایشون توحید رو همه روایاتی هم که بیان روایات استدلالی است، اثبات کنیم که جهان حادث است و نیازمند محدث دارد. اثبات المحدث سیر که شما ابواب ببینید سیر استدلالی است، کاملا قدم به قدم بیان عقلی است، همه روایته، اما سیر کاملا یه سیر عقلانی است. ایشون میرسن به کتاب الحجه. میخوام دوستان رو تشویق کنم، آخر کتاب التوحید سه باب ایشون دارن ما رو از نظر عقلانی آماده میکنن برای کتاب التوحید. سه تا باب، یعنی سیر بحث توحید رو میرسونن به اینجا که شما نیازمند به حجت هستید، لزوم البیان و الحجه است. اولین باب کتاب الحجه چیست؟ باب و الاسترار الی الحجه، یعنی اثبات ضرورت حجت، یعنی بحث عقلانی. یعنی سراسر کتاب کافی بر اساس اون مبنای اولیه ایشون بر محور عقلانیت قدم به قدم این ابواب جلو میره. حالا شما بیا کتاب بصائر ببینید که اونم کتاب از این جهت شیرینی است، مبنای ایشون بر محور علم است، بر محور علم ساختار خودش رو به صورت عقلانی میچینه، عقلانی میچینه و نشان میدهد که عقل حکم میکند که برای رسیدن به معرفت باید متعلم بود، عالم بود. علم باید دارای چه ویژگی باشه، فرایند علم آموزی چیست، تا ما رو میرسونن به اون مباحث مربوط به حوزه امام و امثال این. من تصدیق کردم از وقت عزیزان عذرخواهی میکنم، انشالله که زمینه ای باشد برای که این میراث رو ما بهتر بشناسیم، بهتر بهره‌مند بشیم. فقط یادآوری میکنم به بزرگواران که اگر مایل بودند در این عرصه مطالعاتی داشته باشند یا احیانا دوره هایی رو ببینن، هم در انشاءالله دفتر تبلیغات اسلامی زمینه برگزاری دورهای کارگاهی داریم. سلسله نشست هایی رو قرار است اجرا بشه از طرف دفتر تبلیغات، میتونیم بخشش رو روی همین موضوع بگذاریم. هم عزیزان اساتیدی الحمدلله امروز در اصفهان هستن که توی زمینا مطالعه کردن، میتونیم معرفی کنیم که انشاءالله خواهران و برادران از اونها استفاده کنن. اگر سوالی باقی مونده که من نتونستم پاسخ بدم، انشاءالله بهره‌مند خواهیم بود. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.